بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء، واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. یکی از مطالبی که ما در عالم آخرت خیلی دقیق و شفاف اون رو خواهیم دید و چقدر خوبه که تو همین دنیا متوجهش بشیم، این است که دین، بندگی خدا، به دلایل گوناگون ضروری و مفید و جذاب برای انسان، نه به یکی دو دلیل. بخوام تشبیه کنم، شما صبح بیدار شدید، یک صبحانه‌ای برای شما آوردن، خوشمزه ترین صبحانه دنیا، بعد داروی همه دردها هم هست، بعد میگن اگر این صبحانه رو میل بفرمایید 1 میلیارد هم به شما هدیه میدن، بعد میگن اگر این صبحانه رو شما میل بفرمایید بهتون اجازه میدن که بتونید یه سفره 1000 نفره بندازید، 1000 نفر دیگر هم بیماریاشون رو مداوا کنید. بعد میگن آقا این صبحانه رو میل بفرمایید 1 دریا علم هم به شما میدن. اصلا یک فوق دکترا، یک تخصص فوق‌العاده، فقهی در دین، نمیدونم الی آخر. آدم والا به اعجاب میفته، اصلا یه هم چیزی تو بهشت هم آدم تصور نمی کنه. ولی خدا شاهده دین اینه. حالا این صبحونه نکنه خوردنش سخته، بابا ما داریم میگیم خوشمزه ترین، خب بالا باید چیکار کرد؟ چجوری میشه گذشت از این وضعیت؟ تنها کسانی از این وضعیت میگذرن که فریب خورده باشن. نمیتونم نداریم. نه آخه میدونی من نمیتونستم، مشکلاتی داشتم. هیچ کس در مقابل همچین صبحانه نمیتوانم نمیگوید. نمیدانستم ممکن است بگوید. تصور نمیکردم انقدر عالی باشه. یکی از رفقا اربعین رو اومده بود، بعد میگفتش که بابا چرا نمیگفتید اینقدر خوش میگذره با آدم، اینقدر عالیه. بهش میگفتیم بابا ما که میگفتیم میگفتیم خیلی خوبه، بلند شو بیا. میگفت نه نمیگفتید، شما کی میگفتید؟ خب حالا همه چی هم که نمیشه گفت، ولی ما میگفتیم. شما میگفتی باور، یعنی باور نمیکردی که اون کلمات کلمات حقیقی باشن. مثلا خداوند متعال تو قرآن میفرماید فلاح، رستگاری، سعادت دنیا و آخرت. ما تصور نمی کنیم، منتقل نمی شیم. یعنی چی واقعا؟ واقعا ما تصور می کنیم توی دنیا از این چیزایی باید بگذاریم. تصور می کنیم یه چیزایی رو باید ازش چشم‌پوشی کنیم. چی رو ازش چشم‌پوشی کنیم؟ مثل اینکه به شما بگن این صبحانه خوشمزه چند میلیارد روش هدیه، داروی همه دردها، علم‌آور، نمیدونم خیلی اکسیر جوانی، این صبحانه رو به شرطی بهت میدن اون نون خشکی که دارن میدن به نون خشکی که ببره کمی آلوده هم هست اونو نخوری. ها میگی بابا اونو که من همین جوری هم نمیخوردم، از گرسنگی میمردم هم نمیخوردم. میگن حالا دیگه، حالا یعنی ما گفته باشیم. با باور بفرمایید این رو روز قیامت ما میبینیم. هرچی از دین کم گذاشتیم، از یه همچین تعامی کم گذاشتیم. میشه؟ واقعا میشه آدم یه همچین تعامی بگذره؟ آخه برای چی بگذره؟ این که میبینید اولیاء خدا به جاهای خیلی خوبی میرسن، بعد در این حال با همه خوبیاشون گریه ناله در خونه خدا رهانه میکنن، به خاطر اینکه یه همچین صبونهی بهشون دادن، اینا شرمندن، بدهکارن، بعد تازه بیشترش هم میخوان و بعد بیشترش هم میدن بهشون. این دیگه اصلا مونده چیکار کنه آخه از شدت تشکر؟ نه که خیلی بهش سخت میگذره دیگه، گریهش گرفته، میگه خدا چی رو تحمل کنم، بازم یه کمی دیگه تحمل میکنم. باشه، چی رو داری تحمل میکنی؟ خوردن یه طعام خوشمزه اینجوری داری تحمل میکنی؟ گریه اولیاء خدا مال این نیست که خدا چرا من هرچی میدوام به جایی نمیرسم، کو این مزه خوش طعام تو، کو نتایج عالیش. نه، اصلا اینجوری نیست. در رأس اولیاء خدا خود شخص اول عالم امکان رسول گرامی اسلام بهشون میگفتن آقا شما این همه عبادت و گریه، شما که کارت درسته. آخه اونا تصورشون از عبادت غلط بوده دیگه، فکر میکردن هر کی کار خرابی میکنه باید بره غلط کردن بگه، و عبادت یعنی همون غلط کردنه. بعد میگفتن شما چرا انقدر گریه میکنی؟ شما چرا انقدر عبادت میکنی؟ شما که خدا همه چی بهت داده. میفرمود خب من باید تشکر کنم؟ از بس غرق نعمت، خب آدم تشکر میکنه دیگه، بعد هرچی هم تشکر میکنه تموم نمیشه که فردا طعامش خوشمزه تر. چی شده حالا امروز من دارم این حرفو میزنم؟ چون میخوام یکی از عوامل آسودگی رو به شما پیشنهاد بدم. تو رو خدا شما قضاوت کنید، این اوج دین ماست، اوجش خیلی سخته. واقعا هر کی بشنوه نمیگه که خب اینو از اون اول میگفتیم، از همون اول ما اینو میداشتیم. دعا کنم خدایا آسودگی، آسون بودن دین خودت رو، دینداری خودت رو و لذتش رو و پرمنفعت بودنش رو به ما بفهمان. نذار ابلیس ما رو گمراهمون بکنه، فریبمون بده. ابلیس کاری که با همه آدم ها میکنه همون کاری که با آدم کرد، از بهشت اخراج میکنه. بابا آدم باید خیلی نفهم باشه از بهشت بیاد بیرون. هر کی گمراه میشه همین جوریه. بیشتر از این نیست. خود خدا هم فرمود ان کید الشیطان کان ضعیفا. در یک سریالی نشون دادن که یه آقایی گول یه کسی رو خورده بوده که اون فکر میکرده مثلا الیاسه، در حالی که ابلیس بوده. بعد تا نصفه ها، تا دو سوم سریال فریب این ابلیس رو خورده بوده، اونم فریبش میداد. اون آقای دکترم که هی گول این ابلیس رو میخورد، هی ضرر میکرد. من همون زمان میگفتم، یه بار ایام ماه رمضان بود پخش میکردن دیگه، الان مدت هاست من توفیق ندارم نگاه بکنم، شاید معارف خیلی زیادی تو این فیلم و سریال ها باشه، خب محرومم. ضمن این که میخوام اعصابم خرد نشه اینجور مسائل رو نبینم. به نظر من این سریال دین همه رو نابود کرد رفت. ابلیس اینجوریه؟ من اصلا یه همچی خدایی رو قبول ندارم، یه همچی دینی من نمیشناسم. ابلیسش انقدر قویه؟ ابلیسی یارو رو گول زده بود، هر کی دیگه بود گول میخورد، آخرش هم با کمک کاراگاه فهمید این ابلیسه، چند تا حادثه رخ داد. نه ابلیس قوی نیست، خدا گفت، فرمود ان کید الشیطان کان ضعیفا، کید شیطان ضعیفه. خدا تو قرآن میدونی به ابلیس چی فرمود؟ فرمود ببین هر کیو تو بهش تسلط پیدا کردی اصلا مال تو، اون دیگه کیه؟ من خدا هم دلم براش نمیسوزه، آخه کی گول تو رو میخوره؟ آخه ابلیس بدبخته، اون کیه که گول تو رو بخوره؟ باید مردم پای این سریال بلند می شدن بگن عجب سریالی ساختن، چه گولی خوردین یارو، مسخره. اینجوری باید بشه. بعد خودشون که در طول روز گول می خوردن برای ابلیس بگن ما هم مثل همون مسخره شدیم. چرا حضرت آدم و حوا سالهای متمادی فقط زجه زدن، گریه کردن؟ برای اینکه خب خیلی خبط بزرگی کردن، خیلی ابلیس بی خود گولشون زد. آه چه گول خوردن نداشتی تو؟ یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. خدا میخواد به شما آسون بگیره، خدا که نمیخواد به شما سخت بگیره. چرا هی فکر میکنی میخوای دینداری کنی باید یه کار سخت بکنی؟ خواست تلقید از دین غلطه. دینداری که مثل خلبانی که نیستش که دوره آموزشی بخواد، دوره های آموزشی سخت بخواد، میخواد ولی نه اونجوری. یعنی متقاعد شدن به دینداری واقعا زیاد آموزش نمیخواد. این غذا خوردنه، ما اصلا خودمون هیچ کدوممون یادمون نیست که یاد گرفتیم چجوری غذا بخوریم، بالاخره یاد گرفتیم دیگه، این کاری نداره که. این مقدمه ای که دینداری سهله مگر اینکه کسی فریب شیطان رو بخوره، و فریب شیطان رو خوردن سخته. کید شیطان کید ضعیف، خدا فرمود تو قرآن. دین همه چند جوره مفید و مزه داره برای انسان، نمیشه آدم ازش بگذره. این مقدمه رو به خاطر گل روی یک صفتی دارم عرض میکنم که مهمترین عامل راحتی و آسوده زندگی کردن انسانه. کدام صفت؟ صفتی که از قدم اول، از همین امروز دوستان میتونن شروع کنن، مثل نماز شب نیستا، حالا بلند شی یا بلند نشی، مثل در راه خدا همه هستی خودتو بدی و جان دادن و شهادت و اینا نیست. ضمن این که از همین امروز چون خیلی راحت اینجا که رفتید بیرون میتونید شروع کنید، تو جلسه میتونید شروع کنید. هر چی ذهنتو اذیت میکنه با همین صفت برتر و ویژگی که به شما عرض خواهم کرد بزن، از بینش ببر، همه اینجا شروع کن. و بعد این صفت عالی ترین مقام عبودیته. آدم به عالی ترین مقام برسه به چی میرسه؟ چند تا صفت پیشنهاد بکنید ببینم. کدام وصف هست که فرمودن این بالاتر از همه است؟ اوجش لااقل بالاتر از همه است. بفرمایید. صبر دیگه. بندگی خدا دیگه. بندگی خدا جواب من نیست. اوج بندگی خدا کدوم صفته؟ سوال اینجوری بگم، صبر خوبه، اخلاص، شکر، رضا، پرهیزکاری، اینا کدوم؟ ایثار. خب خوشنودی یعنی راضی بودن به رضای الهی. تصریح شده اون چیزی که بالاتر از همه است، حتی در روایت تصریح شده بالاتر از مقام رضاست. راضی بودن به رضای الهی خیلی ها، مقام ابا عبدالله الحسین علیه السلام تو گودی قتلگاهه، میگه از کنار گودی قتلگاه داشتم رد میشدم دیدم مناجات میکنه، اونجا راضیم به رضای تو میفرمون، ارجعی الی ربک راضیتن مرضیه. از یک حیث راضی بودن بالاترین مقام ذکر شده از یک حیث، ولی تو روایت هست این مقام بالاتر از مقام رضاست. خودتون در ذهن شریفتون مقایسه بکنید، چرا از همه بالاترین ها بالاتره؟ و بعد از روز اول شروع میکنید. خیلی عجیبه. اون صفتی که بالاتر از مقام رضا برشمرده شده توکل به خداست. افوض امری الله، تفویض امور به خداوند متعال. و یک اتفاق عجیب قلبیه، خدا نمیتونم به تو واگذار میکنم، میتونم هم به تو واگذار میکنم. خیلی سخته، خیلی سخت داره. سختیش به چیه؟ بنده حدود شاید به حال دیگه 61 تا حالا چقدر میشه؟ 90 و چندی بلاست؟ 35 ساله. بالاخره جایی آدم حسابی نباشه سخنرانی میکنم، جای علما رو اشغال میکنم. شاید چیزی حدود 30 سال باشه حداقل دوست دارم یه دهه یه ماه رمضان درباره توکل و تفویض امر به خدا صحبت بکنم. روایات و آیات فراوانی هم داره، خیلی بیانش سخته، توفیقش نیست، لیاقتش نیست برای من، ارزشو ندارم، مردم ظرفیتشو ندارن، نمیدونم. تهشو به شما بگم، میدونید ما چرا توکل نمی کنیم؟ ما بچه ایم. بچه ها همه کارشون رو واگذار میکنن به مامان و بابا. تکون بخوره میگه مامان هست، بابا هست. یه عکسی رو انداختن، تست روانشناسیش کردن این رو. تست حالا شده یه تستی برای خودش، نقاشی، عکس دو تا خانم نشستن دارن با هم صحبت میکنن، این بر اونور میز، مثلا حالا میز یا همینجوری نشستن رو مبل، یه بچه هم داره بازی میکنه. تو این عکسه میگن این بچه، از همین عکس تشخیص بدید که بچه کدومی که این دو تا خانومه. آدم اولش میگه که خب ما کجا بفهمیم؟ قیافه هاشون هم که نشون نمیده، عکس اونجوری نیست که رو قیافه بخوای تشخیص بدی. میگه همینجوری این بچه اینجا هست، بچه کدومی که این دوتا خانم. بعد آدم زور میزنه، حدسشو میزنه. اکثرا میدونید درست حدس میزنن. بچه رو به کی نشسته داره بازی میکنه؟ با اسباب بازی بازی میکنه، ولی رو به کی نشسته؟ اون مامانشه. حالا در حد یه تست دیگه طراحی کردن اینو. شما دوران کودکی خودتون نمیدونم یادتون میاد یا نه، یا کودکان خودتون رو، بچه تو جمعیت میره، تو میان مردم که میره، پشتش به بابا و مامانش گرمه، بازیم میکنه، توکلش قطع نمیشه. مامان تو اینجایی؟ من یه دقیقه اینجا برم بازی بکنم. مامانه تو بازی دخالت نداره، میگه ولی تو اینجا باش، تو پشت من باش، همجا باش، من تو رو همش حس کنم، در فضای ذهنی خودم تو رو داشته باشم اینجا. ما توکل نمی کنیم به خدا. چرا؟ ما بچه ایم. آره بچه ایم. ببین ما خیلی بچه تر از بچه ایم. بچه وابستگیش به مامان و بابا چقدره مگه؟ ما وابستگیمون به خدا خیلی زیادتر از یه حرف هست. ضمن این که مامان و بابای ما چقدر در عالم تأثیر دارن، با خدای ما، خواستم میگم بابای ما، خدای ما در عالم خیلی تأثیر داره. توکل عالی ترین نوع ذکره. توکل توجه به قدرت خداست، فوق مهربانی خدا. ما گاهی از اوقات خدا رو مهربان میدونیم ولی میگیم خب خدا زورش نمیرسه، چیکار کنیم؟ انگار میخوایم بگیم بچه‌م زورش نمیرسه چیکار کنه. میخوایم در مورد خدا اینو بگیم. توکل یک حس خیلی عجیبه. شرح دادن اهل معرفت چرا توکل بالاتر از رضا شده، چون رضا، راضی بودن به رضای الهی، گاهی از سر جبر رخ میده. بالاخره مشکل پیش اومده، یه معرفتی هم شما داری و یه محبتی هم به خدا داری، راضی میشی به رضای الهی، میگه خدایا راضیم. ممکنه در اثر این باشه، ولی تفویض صرفا در اثر یک معرفت فوق‌العاده است. چی مانع میشه؟ اون احساس بچه نبودن. یعنی ما هنوز بندگی رو درک نکردیم، یا خودمون رو بچه نمیدونیم یا خدا رو خدا نمیدونیم. خیلی هیچ کاری نداره ها، یعنی چقدر باید خرج کنیم الان؟ هیچ، تو خرج نمیخواد. چقدر باید وقت بگذاریم؟ وقت نمیخواد. تو احساست نذار چیزی خراب بشه. هر موضعی خاص قلبت بگیره نسبت به هر چیزی، خدا فرمود منو فراموش نکنی ها. منی که عالم رو احاطه کردم. فعینما تولو فثم وجه الله، به هر طرف رو کنی منو میبینی، پس من چی میشم الان با همه قدرتم؟ یکی از عوامل آسودگی در روایات تصریح شده تفویضه. و بعد حالا پاداشش چیه؟ من یک کمی انشالله روزهای بعد بازم باید وقتمو برای این عامل آسودگی انسان قرار بدم و در مورد پاداش تفویض عرض بکنم. نمونهش رو به شما بگم. در یه روایتی میفرماید که بنده خدا ذکر میگه، میگه لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، همین، بیشتر از این کار نکرده. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، به قدرت خدا نگاه میکنه. تفویض دو جانب خیلی مهم داره، یکی قدرت خدا بر خلق عالم، قدرت خدا بر عالم، قدرت خدا بر مقدرات تو و دیگران، قدرت خدا بر همه چیز. یه وجه تفویضم ضعیف بودن تو در مقابل همه عوامل و همه اهل عالم. اینها رو کنار هم دیگه قرار بدید. حالا لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، نگاه به اون وجه اول داره بیشتر. تا کسی میگه لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، در روایت داره خداوند متعال میفرماید که ملائکه من حاجات بنده منو بدید. ملائکه میگن چی شده مگه؟ مگه دعا کرد؟ مگه کار خوبی کرد؟ چه چیزی گفت؟ فقط قدرت شما حرف زد. فرمود خب همین که اعلام کرد میدونه قدرت دست منه کافیه. من از بندم چه انتظاری دارم؟ حوایجشو بدید. این حس خوب توکل حتی در همین حد، در همین حد جلوه بکنه، کار رو به اونجایی میرسونه که انسان میاد مورد رضایت خدا قرار میگیره، به حدی که خدا حاجات انسان رو هم به انسان میده. این روایت رو ببینید، میفرماید المفوض امره الی الله تعالی فی راحت الابد. کسی که واگذار میکنه امرشو به خداوند متعال، در راحت ابد به سر میبره و العیش دائم و در عیش دائمی و رقد و العیش دائم رقد، نه و رقد، در یک عیش دائمی رقد. رقد یعنی دلنشین، جیگر آدم حال بیاد. تمرین میخواد. خیلی چیزا در مقابل ما خودشونو گنده نشون میدن، درسته؟ ما باید از مهد کودک بازی ها رو برای بچه هامون شروع کنیم، یه چیزی شبیه سنگ درست بکنیم، شبیه سنگ که خیلی زور میخواد آدم ورداره، بعد ولی به شدت سبک باشه، باید از اسباب و وسایلی استفاده کرد. بعد به بچه بگیم بیا اینو میتونی برداری؟ بگه نه نمیتونم. میگیم نه بیا بردار بیا با هم کمک کنیم. بعد یه بچه بره اه من برداشتم، این که چیزی نبود. روز یه دونه بازی باید با بچه ها تو مهد کودک انجام داد تا بچه یه چیزی رو باور کنه، چشمش او رو فریب نده. یه ضرب المثلی ما داشتیم قدیمی ها، چشم آدم رو میترسونه، دست کار میکنه. یه عبارت خاصی هم داره، چشم آدم رو از کار میترسونه، دست میاد بار رو ور میداره. بله در قرآن میفرماد یخوف اولیاء، شیطان همین کار رو میکنه، بندگان خودش رو میترسونه. چی موجب میشه ما توکل نکنیم؟ همین دوتا عامل رو که میدونیم، ما ضعیفیم خدا قویه، این دوتا عامل رو نچسبونیم به هم دیگه، اشتباه میکنیم. یه بارهای سنگین رو زمین سر راهمون هست، فکر میکنیم نمیشه اینو برداشت. با کمک خدا میشه برداشت، میشه. اینایی که اطراف حضرت امام بودن میدونن امام یکی از ویژگی های برترشون توکل عجیبشون بود. کی باور میکنه این چیزی که من برای شما تعریف میکنم رو؟ الان خدا شاهده برید بیرون تعریف بکنید. من البته مراعات میکنم جلسه رو، ولی با همه مراعاتی که مراعات میکنم، یعنی مراعات میکنم، کودکانه زیاد حرف نمیزنم، میدونید؟ و الا این بحث رو باید کودکانه کرد. خیال پردازانه باید الان با هم گفتگو کنیم. شما از این جلسه برید بیرون، میگه بابا این زندگی رو جدی نگرفته، این اصلا خدا و قیامت و همه ما رو وادار کرد مثل بچه ها خیال پردازی کنیم. میخوای میره این تعریف کنیم؟ به کی میخوای تعریف کنیم؟ مسخرت میکنن. ولی واقعش نیه که من همینو میخوام بهت بگم، لا مؤثر فی الوجود الا الله، هیچ کسی در عالم غیر از خدا مؤثر نیست. از ول کن کس. خب اگه کار دست خودشه اگه زد چی؟ خب دیگه اون که بزنه که دیگه فرار نداره که دیگه بزنه دیگه. پس بی خیال. اون که بزنه به نفعت میزنه. اون که بزنه از سر محبت به تو زده. اونی که نمیشه ازش فرار کرد. لا یمکن الفرار من حکومته. کس دیگه هم نمیتونه تو رو بزنه. کس دیگه غلط میکنه تو رو بزنه. اگه کسی بزنه فقط خودش میزنه. اون بزنه که حتما به نفعته که میزنه. میدونید من دارم چی میگم؟ آقا پس اگه اینجوریه این همه هم و غم ما برای چی ما داریم زندگی میکنیم با هم و غم؟ هیچی بی خوده. یعنی شما میگی ما مثل یه بچه کودکستان هم و غم نداشته باشیم. آره آره، بچه کودکستان هم و غم نداره، فقط بازی داره. شما هم و غم نداشته باش، فقط در خدا غور کن، تفریح معنوی کن. دنیا هم که انما دنیا لعبون، دنیا هم که همش بازیه. بچه ها صبح بلند میشن، چند نفر از شماها نوه یا بچه ای دارید که اطرافتون باشه ببینید صبح بیدار میشن شروع میکنن به ماشین بازی کردن، قانقان میکنن ماشینو حرکت میدن رو فرش. اونجوری برو سر کار، داری میری قانقان بکنی. آره آره دیگه. ببخشید من یکمی کودکانه صحبت میکنم، اینا دیگه به خدا همش همینه. اونجوری زندگی کنی همه دنیا همین قانقانه دیگه، هیچی جدی نیست، هیچی مهم نیست. نمیدونم الان دیگه کودکان چیکار دارن میکنن. خاله بازی میکردن قدیما. خب شما برو اون ور فرش، خونتون اونجا، ما این ور فرش، خونمون اونجا. حالا ما میخوایم بیایم مهمونی. هیچ کدوم جدی نبود. همش همینه. خدا فرمود. من نمیتونم مثل خدا حرف بزنم. توضیح بعضی از کلمات خدا کار رو سخت میکنه. مسخره میکنن آدم ها. انما دنیا لعبون. دنیا بازیه. خب من چجوری اینو توضیح بدم که مسخرم میکنن؟ نه دنیا خیلی جدیه. دنیا بزرگترا، دنیا خیلی جدیه. قصه بخورید، قصه بخورید. هم مقام داشته باشید. اصلا آدم آدم شده هم مقام بخوره دیگه. اینجوری حرف بزنید مردم ما رو جدی بگیره. نه بازیه. خود خدا فرمود. بعد آقای بهجت میفرماید که بچه‌ها چرا، نه بچه‌ها چرا، نه میفرماید اندازه این که بچه‌ها هم و غم ندارن برای غذای فرداشون. مامان هست دیگه، بابا هست. هیچ بچه‌ای فکر نمی‌کنه فردا چی بخورم، از کجا گیر بیارم، چجوری به دست بیارم. هیچ بچه اینو نمیگه، مثلا به مخیلش خطور نمیکنه. مامان هست دیگه، بابا هست دیگه. اگه ما مثل بچه ها که اعتماد داشتن به، یعنی همین توکله به بابا و مامان در قضای فردا، ما توکل داشتیم به خدا برای روزی آینده، چی می شد؟ بچه می شدیم. بله دیگه، ما نمیتونیم بچه باشیم. اصلا می دونید بزرگ شدن برای ما معناش اینه که بد بشیم. آره بعد می خواهیم بدای خوبی بشیم. نمیشه بد خوب نمیتونیم بشیم. بزرگ شدن یعنی بد شدن. بعد میخوایم بد خوبی بشیم. نمیشه که، این که پارادوکسیکاله که، متناقضه. ما اول باید بد نباشیم
بعدم دیگه نیازی نیست خوب بشیم، خوبیم دیگه. یعنی ما اول نباید بزرگ باشیم به معنای رایج کلمه، چون اینجور بود که بزرگ شدن ما ترجمه میکنیم بزرگ کسی که قصه داره، نمیدونم جدی گرفته همه چیو. خب که یعنی بد شدن که این معنای بزرگ شدن نیست که. آه همه اینجوری هم، خب همه بدن دیگه، همه که به خدا واگذار نمی کنن امورشون رو. حالا توضیح ادامه میدن امام صادق علیه السلام: بل مفوض و حقا هو العالی عن کل همت دون الله تعالی. اون کسی که حقیقتا مفوض الالله هست، کسیه که خودشو بزرگتر از این میدونه که همت بکنه به چیزی غیر از خدا. که حالا من نمیخوام به این بعد ماجرا بپردازم، اوج توکل رو فعلا نریم سراغش، حالا فعلا حداقل توکل رو یک کمی به دست بیاریم. بله بله، من که میدونم شما که خیلی خوبید، از شما کمتراشون خیلی هاشون هستن که تفویض میکنن کاراشونو به خدا، توکل میکنن. کی؟ وقتی که همه اسباب و علل از دستشون خارج بشه، گرفتار بشن، لنگ بمونن. اون وقت دیگه، تازه همون موقع که لنگ میمونه اینجوری میکنه: خدایا توکل بر تو و بر بعضی از رفقا ببینم کی میتونه. رفقا رو دیگه ول کن دیگه. میگه نه نمیشه، خدای به تنهایی که نمیشه، به تو توکل کردن رو شما نمیشه حساب کرد. نمیدونم میبینی نمیبینی، دیدی شنیدی، چیکار میخوای بکنی با من؟ خدای توکل بر تو. خب توکل کردی چون این قیافت اینجوریه. میگه آخه دنبال یه رفیقم میگه ها فلانی فلانی به فلانی هم لامصب میگفتی خدا بعد اینجوری گل از گلت میشکفت. نه حالا اون خدا که همینجور گفتیم بابا ممکن نمیشه روش حساب کرد، ولی فلانی خودش گفت مثلا این مشکل رو من حل میم. مردش رو دین داری تو ببر. تو بعد میگفتی خدایا تو، حالا از باب تکلیف به فلانی هم میگیم فلانی رفیقته، اون که مدیر این مجموعه. هیچ کی کار بر نمیاد، کار دست خودشه. از هیچ کی کار بر نمیاد. زندگی بازی خیلی قشنگه که تو این بازی ما رو میترسونن از خیلی چیزا، باید نترسیم. اون ترسوندن خیلی علکیه. زندگی یه بازی خیلی قشنگیه که هی تو این زندگی میخوان به یه چیزایی به ما وزن بدن، به یه چیزایی پیش ما وزن بدن، بعد میری جلوش میبینی این که وزنش خیلی سبک بود. زندگی یه بازی پرفریبه، فقط میخواد ببینه تو فریب میخوری یا نه. هر کی فریب بخوره تحت تاثیر ابلیسه. روز قیامت ما اینو میفهمیم که هر چی غیر خدا بود جدی نبود، ما الکی زیادی بهش اهمیت دادیم. تفویض مایه آرامش قلب انسان و آرامش انسانه. میفرماید: کما امیر المؤمنین علی علیه السلام، همچنان که امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمود: رضی تو به ما قسم الله لی و فوز تو امری الی خالقی. راضیم به آن چیزی که خدا برای من مقدر کرده. این بحث رضاست. رضا و توکل خیلی نزدیک هم دیگن، ولی جانم به اون روایتی که فرمود توکل بالاتره. و تفویض کردم امرم رو به خالق خودم. بعد اینجا یه حالا یه کمکیه دیگه، نمیدونم میتونیم از این کمک استفاده بکنیم یا نه. امیرالمومنین میفرماد: کما احسن الله فی ما مضا. همون جوری که خدا تا حالا خوب طراحی کرده برای من. یا امیرالمومنین اگه ابلیس این نفری رو نابود کرده بود نمیتونست بگه که گذشتم قشنگه، اون چی؟ نمیتونه به خدا توکل کنه به خاطر سوء سابقه‌ای که از خدا داره. سوء سابقه داره خدا پیشه؟ تو هنوز متوجه نشدی خدا چقدر قشنگ تا حالا طراحی کرده، اداره کرده؟ نه، کجا قشنگ طراحی کرده؟ ببین من هیچ چیزی، من نمیتونم چیزی بگم دیگه. تو اصلا نمیتونی به خدا اعتماد کنی. تویی که درباره گذشتت نظرت خوب نیست، من چجوری نظرت رو به خدا جلب بکنم؟ یه وقت به خدا اعتماد نکنی، همین بلایی که تو حالا به سرت آورده دوباره میاره. حسرت از گذشته نزدیک تقریبا کفره. الخیر فی ما وقع، تو باید نگاهت به گذشته خودت عالی باشه. اگه عالی نباشه نمیتونی کمک بگیری از جمله امیرالمومنین علی علیه السلام. کذالک یحسن فیما بقیه، همونجوری که خدا تا حالا به من خوبی کرده، من بعدم قشنگ امورات منو اداره کن. اون کسی که نسبت به گذشتش نظر خوبی نداره، خب بله البته این نمیتونه توکل کنه. یه وقت اعتماد نکنی به خدا، پدرتو در میاره، من این تالا در نیورده، برو دیگه، برو این طرفا پیدا نشه، تو طرف خدا میای برای چی؟ رضا میفرماد ایمان باید شما رو به جایی برسونه که یه ذره حسرت گذشته رو نخوری. یه زندگی خیلی عجیبیه. شما نمیدونم تا حالا مدیریت کردید یا نه. مدیریت های کوچیک هم داشته باشی، حتی مدیریت یه مغازه، شاگرد یا منشی وردست داشتی بالاخره، که خیلی از کاراتو بهش میسپری. الان راننده شاگرد داره، خلبان شاگرد داره، میگه کمک خلبان، حالا شاگرد به تعبیری، شاگرد شوفر میگن دیگه، همه کارا رو به اون نمیگه. ببخشید من عرض کردم اول صحبت که خیلی دوست دارم در مورد توکل صحبت بکنیم، ولی میبینم من توانشو ندارم، یا خوبم آدم میخواد در این باره صحبت بکنه، هیچی، باید انگار یه زندگی خیالی میخوایم به همه پیشنهاد بکنیم، همه رو میخوایم کودک کنیم. الان والا اینه دیگه، من نمیدونم باید چیکارش بکنیم. شما اگه بهتر تونستی، اصلا معنای بزرگتر بودن یعنی خیلی چیزا رو جدی گرفتن، خب این که یعنی معنای بد بودنه که. حالا یه مثال دوباره خرابترن در خراب بزنم برای شما. شاگردشو میفرسته پایین اتوبوس، برو بخوام عقب بیام، حالا قبل از اینکه این سنسورا و دوربینا و اینا باب بشه، میگه بیا بیا دیگه، تو میری دیگه، میری دیگه. میگه بیا، میری دستش، میگه فلان کار، یه آبو بریز تو ماشین، من اومدم، بیا. یه شاگرد شوفر دیگه از این پایین تر، مثلا من چجوری مثال بزنم، منشی داری تو اداره، این 5 نفر رو تماس بگیر برای جلسه فردا دعوت کن، یه وقت مشترک پیدا کن دیگه، خود یال دیگه. چرا اینا رو به من میگی؟ میخوام ذهنم آزاد بشه، باریکلا میخوام ذهنم آزاد بشه، من کارهای مهمتر دارم. تفویض و توکل لازمش اینه که گاهی بپذیری خدا منشی تو بشه. مثال از این بدتر من نتونستم پیدا کنم. بعضی وقتا ما کارامون زیاد میشه، بدون مسئول دفترمون اصلا نمیتونیم زندگی کنیم. صبح اول وقت باید بهش زنگ بزنم، آقای فلانی الان اینجوری اونجوری، اون چی که این چی، اون چی شد، اون کجا رفت، اینا میگه اینا رو من مرتب کردم، اینجوری شد اونجوری، خوب. نمیتونه آدم، من یه قرار نمیتونم بدون مسئول دفتر با کسی بذارم. میگم آقا این الان من نمیدونم، باید اون بهم بگه.
نصف کاراشو آدم واگذار میکنه، همه کاراشو که خودش آدم نمیکنه، بیچاره میشه آدم همه کاراشو خودش بکنه. خدا فرمود یه مقدار کاراتم به من بده، من ابر قدرت عالم. گاهی آدم به خدا توکل میکنه به عنوان منشی، یه بدتر از این نمیشد من حرف بزنم. گاهی از اوقات آدم توکل میکنه به خدا به عنوان رئیس، مدیر، مدیری که تقسیم کار کرده تو این قسمتشو انجام بده، بقیهش کار نشدش من بقیه دارم. میگه خب دیگه مدیرم اینه دیگه، میره راحت کار میکنه. منشی منم به من توکل داره، آقا جون شما این چهار نفر تماس بگیر، اون پنجمی رو ولش کن، اینو بگو بقیهش چی کار داری. یه منشی که نباید بیاد به جای من بشینه مدیریت بکنه، که توکل میکنه به من، کار خراب در من. میگه آقا شما خودت گفتید چهار نفر رو بگی بقیه رو ول کن، منم دیگه هر شما بگی دیگه، شما هم بالا داری نگاه میکنی. اون به من توکل میکنه به عنوان مدیر برای موفقیت در کار، من به او توکل میکنم به عنوان منشی. خدا میفرماد ببین من هم مدیر تو هم منشی تو، دیگه چی میخوای الان؟ الان دیگه چی کار میخوای بکنی؟ با من کار کن. یا آقایی بود به شهادت رسید، وقتی به شهادت رسید 10 نفر فرستادن جاش کاراشو انجام بده. دقیقا تو همین سوریه هم به شهادت رسید. حالا من برای شما یک کمی قصهشو بگم. 10 نفر همه اذعان داشتن، اون نشد. یعنی فلانی آمد، یعنی ببین 10 نفر مدیر موفق اومد. این چجوری کار میکرد؟ ایشون در زمان حیاتش بود، زنده بود، من به یکی از کارگردانان مطرح کشور گفتم بیا بریم لبنان، از اونجا بریم سوریه. تازه سوریه شروع شده بود، ایشون رفته بود تو لازقیه، هنوز داعشی ها خیلی جاها رو نگرفته بودن، لازقیه بعدن گرفته شد و اینها، اونجا پایگاه زده بود. همون اوائل هم به شهادت رسید. گفتم بیا بریم یه آدم میخوام بهت نشون بدم، از این عتیقا زیر خاکی، بیا ببینشن نزدیک. الان دیگه دوران جنگ نیست بریم اون گوهرهای تابناک رو ببینیم. گفت باشو، ازش تعریف کردم، گفت باشه میام. بعد به اونم گفتم آقا من دارم یه نفر رو میارم، میخوام اونجا فیلم بسازه. گفتم هم برای سوریه هم برای این آقا ببین یه فکری بکن. 10 روز بعد خبر شهادتش اومد. آدم اینجوری بالاخره ما آدم دیدیم، اینجور هم نیستش که گول هر کسی رو به این سادگی ها بخوریم. یکمی گول ابلیس راحت میخوریم، ولی آدم های دیگه، آدم ها دیگه همه شبیه هم دیگر. واقعا آدم متفاوتی بود. خب من میپرسیدم از مهندس وردست ایشون که ایشون چجوری کار میکرد، که توی لبنان وقتی ایشون به شهادت رسید تعداد جلساتی که براش گرفتن از برجسته ترین شهید لبنان بیشتر براش جلسه گرفتن. میگفتش که خب فلانجا ما باید یه پل بزنیم. میگفتن خب این پل اون شهردار منطقه باید اجازه بده، اون رفته مسافرت، نماینده اونجا در دولت فلانیه، اون خیلی کم میاد، اونم باید بریم بیروت پیدا کنیم. فلان وزیرم، من الان مثال میزنم، شبیه اینو یه خاطره تعریف کرده، ضبط کردن، شاید هم پخش کرده باشن، نمیدونم، ولی حالا من نمیتونم همه جزئیاتو بگم. خب این حداقل 3 ماه طول میکشه تا ما توافق رو جلب کنیم. میگو آقا توکل بر خدا، بریم. کجا بریم آقا؟ توکل ما که میخواییم بریم فلان کارو بکنیم، اون تصمیم هم توکل به خدا، ما الان باید بریم اون منطقه. آقا میومد تصادفاً اونی که مسافرت رفته بود، من مامانش حالش خوب نبود اومده بود اونجا، اون نماینده هم که مثلا سالی یه بار میومد، اون سالی یه بار عد امروز شده بود، اینا رو اصلا بدون اینکه بره سر جایی سه نفر رو اونجا میدید، یه کاغذ میشه این سه تا امضا میکنم گوه این سه ماه اون. کسی اینجوری کار بکنه چی میشه؟ بگو این چی میشه؟ پول دادن بهش سیمان بخره برای آباد کردن اونجا. این میگه خب این که پول سیمان نمیشه، این پول یه دهم سیمان مورد نیاز ماست. خب چیکار کنیم اینو؟ با توکل ها این پول رو برمیداره سرمایه گذاری میکنه، از جای دیگه هم میگیره، نمیم چیکار میکنه؟ کارخونه سیمان میزنه. حالا صد برابرش سیمان داره، الان اونجا کارخونه سیمان داره. آقا دیگه پول برای سیمان ادامهش نمیخواد؟ نه دیگه، یه دهم دادیم، ما الان صد برابر سیمان داریم، شما هم میخواد بدم برات. بابا آدم میبینه. اینو بذار کنار یه مدیر نقنقوه منفی بافه، این که نمیشه که. کفگرگی چیه بگو؟ کله کسی رو نگه داری، بعد با این پیشانی محترم قسمت محکمش، لبه پیشانی محکم بکوبی به قسمت نرم بینی اون، به حدی که بره داخل ها هیچیش نمونه، خون همینجوری بریزه. اصلا رفتار شایسته نیست، اصلا صحیح نیست. کف گرگی زدن ظلم فاحشه. یه جا واجبه، اونم یه مدیری که منفی باف باشه، نمیتونم و نمیشه و اینا بگه، اونجا اون فرق میکنه، حکمشه. اصلا نه اجرا نکنید، بذارید بعد از ظهور حضرت اینا رو یه وقت اجرا نکنید، بگید فلانی گفت. نمیشه، نمیتونیم. خیلی کارهای بزرگ رو انسان میتونه انجام بده. این یک سخن عارفانه است. شما الان فکر کنید من رفتم تو بحثای مدیریتی اجتماعی. آره نه، یک سخن عارفانه است. مرحوم شاه آبادی میفرمودن قدرت انسان فوق تخیل اوست. قدرت یعنی شما الان خیال کن، خیال با خیال فکر کن رئیس عالمی، با خیال ها فکر کن بله من یه دفعه یه دستور بدم راهشم نشون بدم تو 5 دقیقه همه بیخونه های عالم رو خونه دار بکنن. قدرت انسان فوق تخیلشه، ولی این قدرت کشف بشه، این بیاد بیرون. حیف ائمه هدا به ویژه امیر المؤمنین علی علیه السلام و انبیاء عظام، انبیاء الهی، به ویژه رسول خدا، اینا برای اینکه عالم رو آباد بکنن معطل دین و ایمان ما بودن، و الا بهت میگفتم که اینا چجوری عالم رو آباد میکردن. حیف دیگه، حیف که نمیشه گفت. چی بگیم دیگه؟ اصلا خب اگه معطل دین و ایمان ما نبودن پس معطل چی میخواستن بشن؟ بناست تو این بازی ما رشد کنیم دیگه، بناست تو بازی دنیا ما رشد کنیم. اگه بنا نبود ما رشد بکنیم، با وجود ما و با وجود دشمنان ما همه چی درست میکردن میبردن جلو، بعد شما مدیر میدیدی. ولی خب متاسفانه غلطه ها، من دارم میگم متاسفانه معطل دینداری ما میشدن و الا به شما نشون میدادن. امام زمان ارواح الله الفدا در ما ظرفیت خواهد دید، انشاءالله خواهد اومد، مدیریت خواهد کرد. در روایت داره که اصحاب حضرت ولی از زمین رو آباد خواهند کرد بعد خرابه ها، بعد از اینکه دیگران اومدن خراب کردن. خب اونا چی کار میکنن؟ با توکل کارا رو پیش میبرن. خدا میفرماید شما با توکل وقتی کارا رو پیش میبرید، من دیگه کاراتو پیش میبرم. نمونه عجیب و غریبش حضرت امام واقعا با این توکل کارا رو پیش برد. بذار من یه جمله‌ای به شما بگم. یه مصاحبه‌ای هست، یک آقای عارفی که از دنیا رفت، رفیق دوران جوانی حضرت امام بود، مکلا هم بوده، صاحب دل بوده و صاحب دیده. ایشون مصاحبه کرده، تحلیل بنده که نیست، تعابیر شبیه تعبیر ایشونه، که مثلا حالا همون کسی که در موردش میگن بار آخری که امام رو ملاقات کرد، خب مدت ها پیش هم ساکت همجوری نشسته بودن، بعد اومده بود میگفتش که ما چه گفتگوهایی کردیم. آقا شما که چیزی نگفتید. خب اینا که نیاز نداره از زبان و کلام و اینا استفاده کنن در انتقال منظوراشون به هم دیگه. بعد ایشون میگه من دیدم امام داره میره. بعضیشون گفتن که خب شما نمیخواستی یه دعایی کنی یا بگی امام نرو اینا، حالا مردم بالاخره گناه دارن. ایشون میخواستم به امام بگم، دیدم التماسش خیلیه برای رفتن، دلم سوخت برای امام، گفتم بذار بره. ایشون اصلا تو فضای سیاسی نیست. ایشون برمیگرده میگه جام زهر رو، صلح رو به امام تحمیل کردن، مگه اونا میخواستن بجنگن؟ تو که نمیخواستی بجنگی که، تو چرا صلح رو تحمیل کردی؟ امام که داشت با خدا کارو پیش میبرد، شما چرا اومدی وسط خراب کردی؟ امام بعد از اینکه صلح بهش تحمیل شد دیگه سخنرانی نکرد. محاسبش خیلی سخته. ما از کجا به کجا رسیدیم؟ با کی؟ با خدا. پس به کجا میتونیم برسیم؟ با کی؟ بازم با خدا. بعد دیگه با کد خدا چرا بخوای ببندی؟ اون سگ کیه؟ حالا در مورد توکل حرف هست. میفرماد به عزت و جلال خودم هر کی به غیر من اتکا کنه زمینش میزنم. دی با من طرفه، نقشه بریز، کار دست منه. توکل خیلی پیچیده است. انشالله یک کمی در موردش روزای بعد صحبت بکنیم، به وقت کسی نگه که پس ما هیچ کاری نکنیم همش توکل. نه، توکل حس تو میگم، برنامه‌ریزی تو انجام بده، حتی با توکل برنامه‌ریزی کن. بعد با توکل چیکار کن؟ اقدامات لازم تو انجام بده، ولی با توکل، نه بی توکل. وقت با توکل باشی از نظر روحی آسوده ای، فرقش اینه. و بعد خدا منشیت میشه، منشی. بعضی ها دیدید استخاره میکنن، از استخاره بهتر توکله. دو رکعت نماز استخاره بخون، 100 مرتبه استخیر رو که یا الله بگو، بعد بگو خدای دیگه توکل بر تو، هر چی خوبه بنداز تو ذهن من. من میگم این همون کاری که تو گفتی، این همون خوبه، همون خوبه است. استخاره میکردی همین بود. توکل بکن. خدا واگذارت نمی کنه به کسی. داشتیم از عامل راحتی صحبت می کردیم، از عامل آسودگی صحبت می کردیم. توکله. من تصور می کنم زینب کبرا سلام الله علیها این عملیات سخت اسارت و انتقال پیام شهادت ابا عبدالله الحسین رو با توکل به خدا، پشت سر گذاشت و آرام بود. در سخنرانی هاش این آرامش بود. ما از این جهت برای زینب کبرا سوگواری نمی کنیم. اینا مشکلی نبود برای زینب کبرا، از این بدترش شما بگذارید مقابلش. آقا این بچه ها رو شما چجوری دیگه من فکر میکنم تو نگاه های خودش در لحظه وداع به حسینش عرضه میداشت حسین من برو توکل به خدا، برو من زینبت پای کار هستم، برو دیگه نگران بچه هات نباش، اینجوری نگاه نکن، توکل بر خدا من هستم. این ما تو این زمینه مشکل نداریم با حضرت زینب، یعنی مشکلی نداریم، مشکلی تصور نمی کنیم برای حضرت زینب. حضرت زینب سلام الله علیها یکی از شاگردان و کنیزانش که به حق شاگرده ایشون باشه برای اداره عالم بسه، چه برسه به اون مصائب و اون گرفتاری ها. ما سوگواری که می کنیم برای یه چیز دیگه است. خب حسینم من این جریان رو مدیریت می کنم، دوری تو رو چجوری تحمل بکنم؟ این درسته؟ من کسی رو که عاشقش هستم هر موقع سر از محمل بیرون میارم سرش رو بالای نیزه جلوی خودم ببینم؟ بله من مدیریت میکنم، من بچه های تو رو مدیریت خواهم کرد، ولی یه کسی به اینا تازیانه بزنن اینا بچه های برادر منن. کاش بچه های خودم رو بزنن. مسئله اینه، اون قلب مقدس زینب کبرا. از بلندی من تماشا می کنم، مرگ خود از حق تمنا می کنم، امام زمانش رو جلو چشمش محاصره کنم. این لحظه هولناک. شما یه مرجع تقلیدتون، یه عالم دینیتون، نمیدونم کدوماتون خدمت حضرت آیت الله حق شناس رسیدید، خب یه تعلق خاطری آدم پیدا میکنه، عزیز میشه براش. خب این بزرگواران در حد امام که نیستن که، نعوذ بالله از این مقایسه. شما تحمل میکنی یه کسی عمامه از سر یک عالم جلیل القدری ورداره رو زمین بزنه جلو صورتش داد بزنه؟ هلاک میشی، میری جلو میگه آقا چه خبره، بی احترامی داریم میکنی، این یک عالم بزرگواره. چقدر حسین با زینبش صحبت کرد، زینب جلو نیایی اون وقتی که دیدی محاصرم کرده، از خود بی خود نشی، باشه امامت باشه. کار سختی هم بود این وداع که گفته میشه وداع سخت بود، یکی از قسمت‌های سختش این ماجرا بود که تو این گفتگو حتما زینب در زبان حال میگفت آخه امام زمان من، حسین من، مادرم فاطمه طاقت نیاورد رفتن سمت علی، من چجوری طاقت بیارم بیارم سمت تو؟ وقت امام حسین باید متقاعد کنه زینب رو، زینبم شرایط فرق میکنه، اونجا مادر باید دفاع میکرد از مولامون امیرالمؤمنین، اما اینجا تو باید صبر کنی.